العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
سيما بقية الله في الهرسين أرباهنا فداه واللعنة على أعدائه مجمعين. اللهم كل بليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى روحه بهذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا امتحان قلوب ما رو با تجلیات انوار امام زمان علیه السلام منور بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سپاسگزار هستم خدای متعال رو که توفیق داد در این محفل نورانی در جمع عزیزان و سروران و شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام در این شب عزیز، یعنی شب شهادت امام ارواح العالمین نور خدا صلوات الله و سلام علیه حضور پیدا کنم. از همه عزیزانی که فرصتشون رو میگیرم، استاد عزیز خودم استاد نایلی که شرمنده هستم در محضرشون، فرصت عزیزان رو میگیرم عذرخواهی میکنم و امیدوارم خدای متعال مجلس رو مورد عنایت و توجه وجود مقدس امام زمان ارواحهم فدا و مورد لطف امام عاقل علیه السلام قرار بده. موضوعی رو که فرمودن ما یه مختصری گفتگو کنیم، بحث روحانیت و دنیای جدید هست، یعنی رسالتی که ما به دوش داریم در این شرایط جدید چه رسالتی است که قاعدتا می طلبه که ما هم شرایط رو بشناسیم از یک طرف، و از سوی دیگه هم رسالت روحانیت رو بشناسیم و چشم‌اندازی که روحانیت به سمت او باید حرکت بکنه، و هم ظرفیت ها و محدودات و امکاناتی که بالفعل در اختیار ماست، بعد ببینیم چجوری میشه این ظرفیت ها رو فعال کرد برای رسیدن به اون چشم‌انداز مطلوب. قبل از اون که من این بحث رو باز بکنم، یک نکته رو اشاره بکنم و اون این که هیچ تردیدی برای بنده در این موضوع نیست. فکر میکنم همه عزیزان هم توافق بر این نکته دارن و تأمل مختصری هم، این مطالعه مختصری هم برای روشن شدن این هم کفایت میکنم که اصل پیدایش و تداوم روحانیت تشیع تا این نقطه‌ای که ما هستیم بر محور هدایت‌های ائمه هدات معصومین و به ویژه از آغاز غیبت بر محور ولایت و سرپرستی مستقیم امام عصر ارباب العالمین علیه الفدا بوده و هست. این طور نیست که دست تصادف این درخت تنومند رو به این نقطه و این منزل کنونیش رسونده باشه. این یک جریان است که با هدایت حضرت واقع شده، گرچه به صورت ظاهری و حقیقی هم بار اصلی این مجموعه رو حضرت به دوش سلسله فقها ها گذاشته بودند به حق، و این هم کار خود حضرت هست در دل حوزه های شیعی علوم و معارف مختلفی بوده، ولی پرچمداری و زعامت این حوزه ها با اشارت خود حضرت به عهده فقها بوده. حالا بعدم شاید اشاره کنم که نکتش چیه، و انصافا هم تا اینجا این بار مسئولیت به خوبی انجام گرفته با تمام کاستی هایی که داره، واقعا رسالتی بوده که خوب به انجام رسیده. بحث ما در رسالت کنونی خود ماست که حالا پس از این ما باید چه کار بکنیم و چه ضرورت هایی وجود داره. مترسل نیستم این بحث رو پردامنه و گسترده تر بکنم، ولی فقط به عنوان اشاره عرض میکنم. شما این جریان شکلگیری حوزه قم رو که از حضرت سابقه طولانی داشته بود، داشته در قریب یک قرن اخیر و قریب 70-80 سال اخیر اگر مطالعه بفرمایید، به خصوص با توجه به اون اخباری که از معصومین علیه السلام، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام و شاید سایر معصومین نقل شده، به این بشارت داده شده که این شهر حرم اهل بیت هست، که این یک خبر به نظر من تاریخی است و نشان از جایگاه این شهر در طرح کلان شیعه داره. حالا امان تشبیه عرض میکنم، مثل اینکه فرض کنید اگر گفته شده که، یا در روایات ما هست که خبر داده شده بود که مدینه مرکز ظهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، این صرفا یک خبر نبود، یک واقعیتی بود که از قبل پیشبینی شده بود و یک انگشت اشارتی بود برای خواص اونهایی که اهل فهم و بصیرت بودن. نظام مثل سلمان از دور دستا چون رصد میکرد میاد و تو مدینه هم به مقصد خودش میرسه. این اخباری که از آستان رفیع معصومین نازل میشده که فرض کنید بیان کردن قم حرم اهل بیت، این صرفا یک خبر نیست، بلکه نشان از یک واقعیتی داره که اینجا کانون است که اهل بیت علیهم السلام به اینجا عنایت دارن و از اینجا تصرفاتی در تاریخ اتفاق میفته و به ویژه اون خبر نورانی که از امام صادق علیه السلام ظاهرن از بهار و غیر بهار هم دارن که علم از شهر نجف غروب میکنه و در شهر قم طلوع میکنه و در آخر زمان حجت بر همه مردم جهان از قم تمام میشه، این رسالت ما رو روشن میکنه. حالا شما همین 70-80 سال اخیر رو ببینید، دادم ممکنه بگی جریان تصادفی است. واقعا اون دستی که مرحوم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری که جزو ارکان درجه یک حوزه عراق بودند در دوره خودشون، جزو صدرنشین ها بودند، چجوری کشونده آورده در عراق و از اونجا به قم منتقل کرده و بعد در دورانی که من گاهی حدسم اینه که دشمن مترصد بود که حوزه نجف رو متلاشی بکنه، خصوص بعد از سورة العشرین در عراق که علمای بزرگی عراق مثل مرموز محمد منطقی شیرازی و شاگردان ایشون مقاومت کردن در مقابل انگلستان که انگلستان دستش حاکمیت رسمی بر عراق پیدا بکنه و این مقاومت هم کارساز شد و جلو اون رسمیت اونها رو گرفت، نامترصد بودن که این حوزه رو متلاشی بکنن، جایگاه او، نقش او و تأثیر گذاری او رو بر حیات اجتماعی شیعه متوجه شده بودن، با تمام توان به میدان آمدن. شما ببینید تقریبا مقارنه با اوست، چون مرحومه و اطلاق از ماهایری جز به شاگرد های تراز اول میازای شیرازی تقریبا تو اون رده به حساب میاد، گرچه بیشترشون شاگرد من فشارتی بودن اما تو اون رده، چون همزمان بودن این بزرگ. ببینید ایشون منتقل میشن به قم و واقعا با اون بصیرت و درایت این حوزه شکل میگیره. شاگردانی که ظرفیت مرجعیت و زهامت شیعه رو دارن عمدتاً در درس ایشون پرورش پیدا کردن. شما ببینید حضرت امام، حضرت لازم قول پایگان مهمت لازم عراقی و حتی بزرگان قسمت مهمت لازم خونسالی، این ردر شما نگاه بکنید تماماً از شاگردان این حوزه هستن. آدم از دور که نگاه میکنه یه دست تصادفه، ولی وقتی ماجرا رو بعد از وقوع نگاه میکنه میبینه یه دستی داره کار به هدایت میکنه. بعدم میبینید تقریبا برای مدت 7-8 سال یک شاخص برجسته‌ای در حوزه علمی قم نیست، باز دست تقدیر خدای متعالی که عالمی رو از یک گوشه‌ای
از شهر بونجه از برجستگان درجه یک و از سویت نماکند خراسانی برمیداره میاره قوم و قریب 15 سال یه حدود 18 سال در قوم بودن و مرجعیت کل شیعه تقریبا به صورت کانونی در ایشون متمرکز میشه، به طوری که مرجعیت نجف هم در شعاع مرامت لازم و بروش رده قرار میگیره. این را بفهمم وقت در این مدت ببینید حوزه گسترش کمی پیدا میکنه، گسترش کیفی پیدا میکنه، بعد یک مرجعی از دل این حوزه پرچم حکومت دینی رو برمیداره، یعنی مرتبه بالایی از بلوغ تشیع که جامعه شیعی ظرفیت پیدا کرده که حالا یک حکومت بر محور حاکم شرعی داشته باشه. چون شما تاریخ تشیع رو باید دنبال بکنید، تاریخ پرفراز و نشیب است دیگر، که از فردای سقیفه حضرت از نو این جامعه رو متولد کردن. زمان ائمه عدات معصومین رو یک به یک ببینید و کارهایی که شده تا میرسیم به عصر غیبت و حوادثی که اتفاق افتاده که شکل گیری دوره امام باقر صادق، امام باقر و امام صادق این دو بزرگوار که دوره بست معارف شیعه و تبیین اعتقادات شیعی است بسیار مهم، بسیار مهم، نمیشه بگید چقدر این دوره اهمیت داره. و در واقع شیعه میشه یکی از کانونهای فرهنگی دنیای اسلام تا دوره وجود مقدس امام هاشم علیه السلام که با هجرت حضرت تشیع بعد از اینکه یک بلوغی در فرهنگ پیدا میکنه و فرهنگش متبرن میشه در واقع، و بعد از اون که معرفت نسبت به آستان رفیع ائمه علیهم السلام در شیعه رشد میکنه به نقطه بلوغ خودش میرسه، در دوره امام رضا علیه السلام یکی از تحولات مهم، تحولات جغرافیایی دنیای اسلام، یک کانون جغرافیایی شیعه پیدا کرده. چون میدونید یک امتی که یک نقطه و تمرکز جغرافیایی نداره خیلی از خصوصیات رو کم داره برای اینکه یک به اصطلاح جامعه فعال بشه. حضرتش بودن یک جغرافیا به جایی ایجاد شده، تشیع کانونش شده این منطقه، بعدم با اشاره خود حضرت خلافت رو از خراسان منتقل کردن به بغداد، حضرت ظاهرن مشورت اصلی رو دادن. اینجا دور از نظر اونها بوده به شیعه گسترش پیدا کرده. حالا ببینید چقدر تأکید شده و مهاجرت به طرف امام رضا علیه السلام اینا یک هدایت های تاریخی است، قرارداد نیست. بعدم میبینید کم کم با فروپاشی عباسیان یک دولت پادشاهی شیعی با صفوی آغاز شده تا رسیده به نقطه ای که شیعه هم فرهنگ مدون داره، هم کانون جغرافیایی داره، هم اقتدار داره، هم یک روحانیت متمرکز و مقتدر. این روحانیت هم منتقل کردن به همین نقطه کانونی در ایران. بعدم میبینید از اینجا یک حرکت اجتماعی برای شکل‌گیری یک دولت دینی، نه دولت پادشاهی و سلطنت شیعی، نه یک دولت دینی و حاکمیت دینی شکل گرفته. بعد این دولت به فعلیت رسیده، وقوع پیدا کرده به وسیله یک مرجعی که مورد وفاق بوده و نظام پیدا کرده شیعه. خب حالا ما هستیم این مرحله تاریخی. خب اگه نگاه ملاحظه بفرمایید میبینید هم جریان تشیع جریان هدایت شده است. انا غیر و ناسین هست نکن ولا مهملین علی مراعات کن انا غیر و ناسین به ذکر کن ولا مهملین علی مراعات کن ولو لازارکر از ترمت کن اعدا. این جریان شما اگر ببینید جریان تصادفی ممکن به نظر بیاد صحنه هاش، ولی یک انسان بصیر وقتی از بالا نگاه میکنه میبینه دقیقا یک جریان رو به پیش هست. تا به جایی که الان اسلام شیعی که اسلام ناب هست به یکی از قطبهای فرهنگی مهم جهان، به یکی از کانونهای تأثیرگذار در فرهنگ جهان تبدیل شد، به طوری که فرهنگ جهانی از شیعه الهام میگیره. اینو لازم نیست ما بگیم، چه بخواهن چه نخواهن واقع شده دشمن ها هم مستقیم و غیر مستقیم دارن اقرار میکنن. شما الان میبینید رئیس جمهور ما به امانه روحانی وقتی در کشورهای آفریقایی میره بیش از شخصیت های سیاسی خودشون ازش استقبال میکنن، استقبال مردمی. این معنا داره، اینو نمیشه صرفا شما یک به اصطلاح جوشش سیاسی بدونید، اخه یک جوشش عمیق معنوی است که البته ممکنه چهره سیاسی هم گاهی به خودش بگیره. ما الان اگه خوب دقت کنیم شیعه و تشیع یکی از کانونهای تاثیرگذار در فرهنگ جهان است. این که شما ببینید دشمنان ما و نه افراد عادیشون، متفکرینشون، برنامه ریزانشون، استراتژی سیانهاشون، اونایی که برنامه ریزی استراتژیک میکنن برای دشمن، به این نقطه میرسن که این قرن یا آغاز قرن مثلا 21 آغاز برخورد تمدن هاست. این معناش اینه که تمدن دینی، تمدن اسلامی در حال شکل گیری و حیات مجدد هست و داره تبدیل میشه به یک تمدن فعال در جهان. هویت تمدنی یکی از ارکان اصلیش یا شاید اصلی ترین رکنش هویت فرهنگیشه. به خصوص توجه بفرمایید که این حرف در شرایطی زده میشه که جریان تجدد به یک مرحله‌ای رسیده که از دل همه بحران‌ها و چالش‌های درونیش یک جبهه پیروز و یک جبهه به اصطلاح ظفرمند ظهور کرده، اونم جبهه لیبرال دموکراسی است که دارای ایدئولوژی خاص خودش، مرامنامه خاص خودش و بعد سازوکارهای علمی و ساختارهای جهانی و منطقه‌ای و ملی برای رسیدن به اهداف خودش است. درست در چنین شرایطی که حتی نظریه پایان تاریخ به وسیله بعضی از فیلسوفای غرب مطرح میشه که شکست جریان سوسیالیسم و کمونیسم به معنی این است که هیچ رقیبی برای لیبرال دموکراسی باقی نمونده و این جریان به عنوان جریان پایانی زندگی بشر و آرمانی ترین شکل زندگی بشر از سوی ملت‌ها به رسمیت شناخته شده و خواهد شد. درست در همین زمان مقارنه با ظهور همین نظریه در قطع، نظریه برخورد تمدن‌ها به وسیله یکی از استراتژیست‌های امریکا مطرح میشه که مدعی این است که ما در سرفصل جدیدی از برخوردها قرار گرفتیم که دیگه برخوردهای درون جبهه تجدد نیست، بلکه یک چالش جدی است بین تجدد و تمدن‌های دیگر که محوری‌ترین و قانونی‌ترین و فعال‌ترینش تمدن اسلام. که می‌دونید توبینبی از فیلسوفان بزرگ تاریخ مغرب زمین هست، فیلسوف تاریخ دیگه، نظریه‌اش معروف. این از حرفای اوست، میگه تنها تمدنی که ظرفیت هضم فرهنگ‌های دیگر رو در جهاز هاضمه خودش داره تمدن اسلامی است. خیلی حرف مهمی است. معناش اینه که پرچم‌داران تفکر مادی هم متوجه هستن که قانون حقیقی اسلام و قانون حقیقی حقانیت کجاست. حالا ببینید این وضعیتی است که ما درش قرار گرفتیم. یک جریانی دنیا رو به این نقطه هدایت کرده که محورش جریان ولایت الهی است که در این اعصار به دست توانای وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا محقق میشه. ما تو این نقطه هست. اسلام تبدیل شده به یکی از دو قطب اساسی تمدن در جهان. تمدن‌های دیگه هستن، اونا هم برای خودشون فرهنگ دارن، ولی اون تمدنی که فعال و تأثیرگذاره به طوری که دشمن رو به میدان آورده و مجبور شده با تمام توان به میدانش بیاد، تمدن اسلامی است. میدونید این حرفو احسان نراقی نقل کرده بود، او هم لازم نیست بگید. چون او خیلی طرفدار ما نیست من میگم. گفته بود که میزان فشاری که در طول ربع قرن گذشته به جمهوری اسلامی وارد کرده بیش از فشاری است که در دوره جنگ سرد به کل بلوک شرق وارد کرده. خیلی مهمه. خب میبینید واقعا همینطور است. این ابزار فرهنگی برای تهاجم رو کی در دوره جنگ سرد داشتن؟ ماهواره و مخابره و حتی شوروی دور کشور خودشو خط کشیده بود، رادیوهاش تک موجی بود، اجازه نمیداد صدای غرب، صدای تمدن رقیب لیبرال دموکراسی به گوش مردمش برسه. الان شما تو هر خونه ای تو دنیای اسلام برید به نحو یا ماهواره هست یا اینترنت هست، ابزار ارتباطی اونها هست، اون حرفشون رو به گوش ملت ها میرسونه و سایر ابزاری که پیدا کردن، اقتداری که پیدا کردن، قدرتی که پیدا کردن، همه اون سرمایه گذاری برای اسلام خرج کردن. این که میبینید حتی صریح دیگه به میدان آمدن، با یک خودزنی جریان تروریسم و مبارزه با تروریسم رو فعال کردن تو دنیا، دارن فرهنگ سازی میکنن برای سرکوب اسلام انقلابی. حتی دیدید برای مبارزه با تروریسم صریحا گفتن مفهوم شهادت و در آموزه‌های اجتماعی مسلمان‌ها بره بیرون، این نقطه پیدایش تفکر تروریستی است. خب ما هستیم و این جریان، یعنی اسلام تبدیل شده به یک کانون تمدنی، کانونی که یک فرهنگ جدید در مقابل فرهنگ مدرن برای زیست و زندگی بشر داره با عالم عرضه می‌کنه. این طوری نیست که اسلامی دینی باشه مثل دین بودیسم مثلا یا عرفان مثلا هندی و امثالی، بلکه یک فرهنگی است تأثیرگذار بر فرایندهای اجتماعی. خب ببینید ما چه بخواهیم چه نخواهیم، واقعیت اتفاق افتاده، یک دستی در باطن عالم جهان رو به سمت جامعه موعود داره حرکت میده و اینا مراحل حرکت عالم به سمت اون نقطه مطلوب هستن. خب حالا اگر ما هستیم و یکی از قانونهای اصلی تأثیرگذار بر فرهنگ جهان به نام اسلام، شما بیاید تو درون اسلام، فرهنگ سازی در درون اسلام، فرهنگ اسلامی ها کجا انجام میگیره؟ کانون‌های فعال و تأثیرگذار بر شکل‌گیری فرهنگ در درون خود اسلام کجا هستند؟ دانشگاه‌ها، لااقل دانشگاه‌های کنونی تأثیر بر فرهنگ دنیای اسلام دارند، ولی بیش از اون که مبلغ فرهنگ اسلام باشن، مترجم فرهنگ غرب هستند. بنابراین در وضعیت کنونیشون یک خط فعال و یک جبهه فعال فرهنگی در مقابل دنیای تجدد نیستن. این به معنی نادیده گرفتن شأن اونها اصلا نیست، به معنی شناخت وضعیت هست و بعد ببینیم خود این دانشگاه ها چگونه باید فعال بشن برای تحقق یک حرکت عظیم جهانی به احیای فرهنگ اسلام. پس ببینید اون کانونی که تأثیرگذار هستن بر فرهنگ دنیای اسلام و از اونجا بر فرهنگ جهانی اسلام و باید این فرهنگ رو سامان بدن، کانونهای اصلیش حوزه های معرفت دینی، حوزه های علمیه در دنیای اسلام هستن که شما حالا این حوزه ها رو پیجویی کنید ببینید فعالترینش و بروزترینش کجاست و کدام یکی ظرفیتش بیشتر از بقیه است. شما الازهر مصر رو دارید، جامعه مدینه رو دارید، در بیرون دنیای تشیع من دیگه جای فعال نمیشناسم، حوزه فعالی نمیشناسم که به نام باشه بشه بگی آقا اینا تولید فرهنگ میکنن تو دنیای اسلام. و دنیای تشیع هم وقتی وارد میشید نجف است و قم و حالا مشهد و حوزه های حاشیه‌ای و در بین اینها نقطه کانونیش با دست اشارت خود امام حسن علیه السلام به حرم اهل بیت یعنی قم منتقل شد. این مرحله ای از مراحل آخر زمان دیگه. پس ببینید نقطه کانونی میشه قم، حوزه های دیگه شیعی الان ظرفیتشون به اندازه حوزه دیگه قم نیست. حالا من این مقایسه رو نمیخوام بکنم، احتیاج به تحلیل و بررسی داره، ولی از نظر من کاملا شفافه که ظرفیت فرهنگ اهل سنت، ظرفیت تفقه و اجتهاد اونها ظرفیت پاسخگو نیست، چون نکتش همینه فقه صادقین علیه السلام و سرمایه امام بابر و امام صادق علیه السلام تو دست اونها نیست. اونها مجبورن به این که به جای تعبد به دین عقلانیت خودشون رو محور قرار بدن در تفقه. این که قیاس تو فقهشون آمده برای حل همون مسائل ساده نه مسائل پیچیده، برای همون حل مسائل که مورد نیاز فرده نه مورد نیاز حکومته. این علامت اینه که اونا ظرفیت تفقهشون ظرفیتی نیست که بتونن تعبد به دین رو جاری کنن تو تفقه جامعی که سرنوشت حکومت ها رو بتونه تعریف بکنه. علاوه بر اون که میدونیم اون اسلامی که در اون گرایشی از اسلام، اون مذهب اسلامی که تدریجا گرایش به او داره رشد میکنه، باز مذهب تشیع. حالا اینم من نمیخوام تحلیل بکنم، جریان سلفیگر رو امریکا و غرب در مقابل جریان تشیع فعال کرد، نقطه کانونی برش درست کرد در افغانستان به صورت یک دولت خشن بدون به اصطلاح ظرفیت شرح صدر کافی برای اینکه بتونه نسبت بین شرایط عینی رو با تحقق اسلام تفسیر بکنه، و یک خشونت ظاهری شدید به غرض بدنام کردن اسلام، به غرض ایجاد رقیب در دنیای اسلام برای تشیع و بیرون آوردن پرچم اسلام انقلابی از دست تشیع که موجب شده بود مسلمان‌های انقلابی در جهان حتی سنی‌ها گرایش به شیعه پیدا کنند. فعالان سیاسی گرایش به مکتب امام پیدا کرده بودند که این طریق انتقال به تشیع، چون امام که حرفی از خودشون در مقابل مکتب تشیع نداشتن. به فضل الهی حالا توی یه نقطه‌ای مجبور شدن، حالا هم جزء برنامه‌ریزی هاشون بود هم مجبور شدن به خاطر اینکه اونها فعال کردن این جریان سلفیه رو بدنه کار از دست اونها در رفت، مجبور شدن خودشون با این درگیر شن و این به اصطلاح جریان دستآموز به شدت هم تسلیم شد. نفس این تسلیم شدن مبدا این شده که باز همه انگشت اشاره‌ها به سوی شیعه برگرد، یعنی برخلاف اونچه اونها تلقیشون بود در دراز مدت اثر مثبتش به نفع تشیع هست. یعنی من گمان میکنم ما هنوز داریم به سمتی پیش میریم که بیش از وضعیت کنونیمون به عنوان یک نقطه کانونی مورد توجه جهان و تاثیرگذار بر فرهنگ جهانی مطرح میشه. خب حالا پس ببینید ما باید ببینیم رسالت ما چیست. رسالت حوزه رو متناسب با وضعیت زمانی خودش باید تفسیر کرد. حوزه چی کار باید بکنه؟ بله یه دوری حوزه باید سعی میکرد حوزه های شیعی تلاش بکنن آثار واقعون در امر مسلم از بین نه، مجامع روایی رو تدوین بکنن، آموزش بدن، تبدیل بکنن، بحث رجالی بکنن، بحث دراهی و امثال این، تدریجا در محور این احادیث فقه شیعه رو شکل بدن. خب این کارهای طولانی بوده که انجام گرفته و واقعا هم انجام شده، خیلی کار شده، الان ما خیلی سرمایه داریم. روایات ائمه علیهم السلام رو دیدید، بعضی روایات می‌فرمایند آقا دور هم بشینید احادیث ما رو بخونید، این احیا هم ماست، همین دور هم بشینید احادیث ما رو بخونید برای هم دیگه. نمی‌خوام بگم این کاریه که الان نباید بشه، الان محفل نقل معارف اهل بیت باید باشه، گسترش هم باید بکنه، فرمودن این احیا امر ماست، امر امامت، امر ولایت الهی، امر خلافت در قلوب و در جامعه که نقطه پایانیش در عصر ظهوره، که همه چیز بر محور ولایت ولی الله العظم ارباب العالمین الهارف فدا میچرده. سجده حضرت محور سجده همه جامعه، محور همه افعال جامعه میشه. حضرت همه وجودشون یک سجده در مقابل خداست. این سجده میشه کانون عبادت همه شیعه و همه جهان، و همه جهان بر محور حضرت دائم السجوده. همه افعالشون عبادت. برای رسیدن به اون نقطه که احیاء امر ولی خداست، که احیاء خلافت الهی است، تحقق عبادت تام و جامع همه امم در محور امام زمان علیه السلام است. یعنی یک امت واحد جهانی درست میشه، همه چیزشون سجده در مقابل خداست، اخلاقشون، فرهنگشون، رفتارشون، همش هم در محور امام زمان علیه السلام. میگه آه دور هم جمع شید احادیث ما رو بخونید، این احیاء امر ماست. به قول عزیزی خدا رحمتش کنه از اساتید ما، میفرمود این علامت فاصله جامعه با اون جامعه موجوده. یعنی اون بسن که یه موقعی شما مردم فقیر و گرسنه زیاد دارید، میگید آقا برید زمین بخرید، این پر برای پر کردن شکم‌ها برید زمین بخرید. آقا زمین که از توش شکم‌ها سیر نمیشه، ولی حالا تازه بعد برید زمین بخرید، زمین ها تهیه کنید، آمایش بکنید، آماده سازی بکنید، بعد بستر آبیاریش رو فراهم بکنید و امثال، بعد کشت بکنید، بعد از کشت برداشت بکنید، بعد از برداشت مثلا اینا رو آسیار کنید، بعد اینا رو ببرید تو مثلا مراکز مخصوصی، حالا طبخ میشه، میگید حالا تو این مرحله میگید آبرید نون بخرید در خونه فقرا بود، بعد اینکه شکم آسیر بشه فرق میکنه. توی مراحل ممکنه از اینم لطیف تر از اینو بگذارید، دیگه اصلا برنامه ریزی اجتماعی شکلش عوض شد. این که میگن برید احادیث ما رو برای هم دیگه نقل کنید، دور هم بشینید، تزاور و طلاق و به دیدن هم برید، این احیاء امر ماست، این پیداست ما هنوز خیلی فاصله داره. خیلی از این فاصله ها پر شده. وقتی پر شد دیگه باز غلطه بگیم آقا برید فقط زمین بخرید، الان هم باید برید زمین بخرید، اینجوری نیست. باید یه کار دیگه انجام بدید. اونا سرمایه های ما هستن. نمیگم اون کارا رو ترخشن تعطیل کنیم، ما یک کارهای مهمتری هم باید انجام داد بر محور اون سرمایه ها. یعنی ما یه سرمایه به یک ذخیره انباشته فراوانی پشت این سد داریم. اینجور نیست که تازه حالا میگم برید چاهی کنید، برید مثلا چشمه ها رو جاری کنید، برید رودخونه ها رو هدایت کنید. بابا رودخونه ها اومده، اینا چشمه ها جوشیده، جاری شده، رسیدن به یه نقطه، اونجا سد زده شده، پشت این سد آب انباشته شده، دیگه الان نباید اون کارا رو کرد. نه اینکه اون کارا رو تعطیل کنیم، یعنی باید یه کارهای دیگه ای هم انجام داد، به یه نسبت یه اون فعالیت ها رو باید انجام داد. الان واقعا یک سد عظیمی ما داریم پشت این سد، یک ذخایر فراوانی است. این که دشمن ما میگه اینو یه تمدنه، معناش اینه ما ظرفیت فرهنگی یک تمدن رو داریم. اونا درست باطن اسلام و حقیقت اسلام رو هیچ وقت نمی فهمن. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. محال اونا یک کلمه از فرمایشات نبی اکرم رو تمام بشه بفهمن، مگر مؤمن بشن. ولی در این حال ببینید مراکز شخصشناسی که دارن، مهمترینش مراکز اسلام شناسی است. آکادمی های اصلا پژوهشگاه های بزرگی دارن که در باب شناخت اسلام کار میکنن. میخوان بفهمن این رقیبشون چیه. حتی من اخیرا شنیدم یکی از دوستان مطلع نقل میکرد که ما تا به حال 12 تا مؤسسه و سازمان در خصوص امریکا ظاهرن یا مجموع امریکا رو با شناسایی کردیم که مقایسه به صهیونیست هاست، سرمایه گذاری های بزرگ میکنن برای میلیارد دلار و راجع به مهدویت مطالعه میکنن. در در پاکستان تعدادی که حالا یه تعدادش رو من مطلع هستم، دکترای رساله دکترای خودشون رو در باب عزاداری شیعه در پاکستان دارن می‌نویسن، امریکایی ها. عزاداری شیعه در پاکستان. شما 100 صفحه کتاب رو من بدید ببینم، 100 صفحه کتاب علمی راجع به عزاداری شیعه نه در پاکستان، در کل دنیا. 100 صفحه کتاب علمی به من بدید. چندین نفر پایان نامه دکتراشون رو در این موضوع تو پاکستان دارن می‌نویسن. پس اونا کار کردن، حتی دارن کار هم میکنن، رقیبشون هم میشناسن و میدونن این مجموع مطالعاتشون هم بهشون فهمونده که اینا یه تمدن، ظرفیت فرهنگیشون یه ظرفیت تمدنی است، یه همون چیزیست که ما نادیده میگیریم و خیال میکنیم این فرهنگی که برای مونده قرآن و معارف اهل بیت موسی چیز عادی است، چیز عادی نیست. اینا فرهنگ تاریخی هستن. ببینید فرهنگ ها فرق میکنن، بعضی ها منطقه ای هم مثلا ظرفیت این که از منطقه خودشون برن بیرون ندارن، برن بیرون چه کس میکنن؟ شما عرفان سرخپوستای هندی رو امریکایی رو بردارید بیارید تو کشورهای دیگه، طرف دار پیدا میکنید. بعضی فرهنگ ها مقطعی هم 10-20 سال میگیرن، یه کتاب نوشته شده 50 سال دیگه هم اصلا کسی نمیاد بخونه. کاپیتال مارکس نیم قرن رو بورس بوده، الان دیگه شما کسی بیاد بره کاپیتال مارکس بخونه، عمرش تمام شده دیگه. به قول امام رضا الله تعالی دیگه تو موزه های تاریخ نجسته شده. ولی یه کتاب های اینجوری نیست، هر کجا ببرید طرفدار پیدا میکنه. قرآن هر چه بر عمرش میگذره اقبالش بیشتر میشه. این علامت ظرفیت این فرهنگه، اون چیزی که توش هست یه ظرفیت تاریخی است، یه ظرفیت جهانی است. لیوسره و ولدینه کله. اینو دشمن هم میفهمه، خیال نکنیم ما فقط میفهمیم. دشمن عمق فرمایشات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نمیفهمه، ولی میفهمه که این حرفا حرفای اساسی است، ماندگاره، جهان شموله، تاریخ گیره. اینو میفهم. شما میبینید ابلیس در خطبه قاصی حضرت است میفرماد من بودم در غار حرا وقتی حضرت مبعوث شدند، سمعت رنت الشیطان. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من صدای ناله شیطان رو شنیدم. به حضرت عرض کردم این چیه؟ فرمودن صدای ناله شیطانه. بعد از بعثت من دیگه مأیوس شده، متوجه شده با آمدن من دوره او به سر آمده، دیگه کسی او را عبادت نمی کنه. لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. یعنی با آمدن حضرت یه جریانی را افتاده تو عالم، حضرت مأمور شده به اقامه کلمه توحید، بساط ابلیس دیگه به هم میپیچه. این کار حضرت ابراهیم خلیل نبود، کار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به دست وسیعش امام زمان علیه السلام این اتفاق میفته دیگه. میدونید ابلیس و حضرت در مسجد کوفه در روایات گردن میزنن و دیدنیست. حالا بمونه این گردن زدن هم یعنی چی؟ ریشهشو میکنن از جهان، از قلوب، از ارواح، از همه جا. علایه ها فراز همینه، هم دشمنی رو میفهمه، هم ما باید بفهمیمش. متاسفانه من طرف که میره ماها دیرتر میفهمه، ولی زیاد کمتر رسالت خودمون میفهمیم. حوزه های علمیه یه موقعی باید میشستن فقط کتاب میدوشتن، بله درسته، باید دفاع نظری از اسلام میکردن، درسته، این کارا شده، الان هم باید بشه، نه اینکه الان دیگه دفاع نظری از اسلام لازم نیست. ولی یه دوره حوزه در مقابل کمونیست ها که پرچمدار بودن به ادعا میکردن که دین مخالف با عدالته، اگه ما های طرفدار عدالت باشید باید کمونیست بشید، اگر طرفدار دینی باید طرفدار سرمایه‌داری و جریان استعمار باشید. خب کتاب می نوشتن، دفاع نظری هم شده، مثل مرحوم علامه طباطبایی، دیگران، شاگردانشون واقعا خوب به میدان آمدن، سایر مذاهب اسلامی هم به نسبت کار کرده. ولی نیاز به این بوده که شما تو عمل بیاید پرچم عدالت خواهی رو در جهان به دست بگیرید، به این تک صدایی رو بشکنید، بگید ما عدالت دینی هم داریم. غلطه که یا باید دین داشت یا طرفدار عدالت بود. ما طرفدار عدالت دینی هستیم، با حاضرین باش خون بدیم، حرف داریم. خب این کار انجام دید، انگشت اشاره خود حضرت هم بوده. من نمیبینم که این کارها هدایت کلش دست حضرت باشه. حالا چنین جریان اتفاق افتاده در جهان، پرچم عدالت هایی در جهان به عنوان مذهب، به عنوان اسلام برافراشته شده، در کانون تشیع برافراشته شده، تبدیل شده به یه قطب در جهان. توقعاتی که این دور از ما هست چیه؟ الان هم حوزه ها فقط باید امام جماعت هایی که بتونن مساجد رو اداره بکنن و حل و فصل امور جزئی مردم رو تو مساجد بکنن، مبلغینی که بتونن دفاع نظری از اسلام بکنن و ترویج بکنن و تربیت بکنن، و یا فقهایی که فقهای عظیم و شنی که تو طول تاریخ شیعه بودند و در همون حد فقاهت گذشته که اون باید باشه، اون ذخیره ماست، ما اون ذخیره رو باید حفظ بکنیم. اینا اشاره یا کارهای دیگه دارن. یعنی الان چی از ما میخواد؟ چه توقعی از حوزه های شیعی دارن؟ آیا فرهنگ اسلام به عنوان یک فرهنگ مذهبی مثل مذهب مسیحیت شناخته میشه؟ اونم پروتستان مسیحیت، یه مذهبی باطنی ایدئولوژی نداره، دستورات معین نداره، فقط یه سلسله دعوت‌های باطنی است به یک وعده‌های کلی. البته اون چه از مسیحیت باقی مونده میگم، نمیخوام بگم مسیحیت اصلی بوده، خود حضرت عیسی مسیح اگر به صدد به صلیب کشیده بودن، کشیدنش بودن به خاطر همون موضع گیری‌های عینیش بوده، فقط به خاطر حرف‌های اعتقادیش که نبوده. ولی اون چه از مسیحیت مونده؟ اینه های اسلام هم همینه، ما همین توقع جهان هم از همون داریم. یا الان شما بعد از این مرحله که خدا رو متعال حکومت به شیعه داده، جایگاهی هم به این حکومت داده که نمیگن خب حالا یه دولتی در عرض مثلا بولیوی، در عرض اندونزی، اینجوری ما نگاه نمی کنن. اگه مهاتیر محمد بره آفریقا ازش استقبال میکنن؟ جو نیست که. واقعا من یادم وقتی رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی سفر پاکستان رفته بودن، موقع ضیاءالحق بود، تو استقبال از ایشون ضیاءالحق گم شده بود، فیلمش هست، واقعا گم شده بود. استقبالی که در کره شمالی از ایشون شد، من فکر کنم از رئیس جمهور خودشون نمیشه. کره شمالی کشور کمونیست. این علامت که چیه؟ این علامت اینه که ما به عنوان قطب عدالت خواهی و معنویت در جهان شناخته شدیم. اینا عالمان دینی هستند که پرچم عدالت خواهی رو در جهان به دست گرفتن و مدعی عدالت دینی هستند و معتقدن اسلام میتواند و شریعت رو در همه اعصاب در مدر ترین اعصابها سرپرستی بکنه. خب این توقع در جهان ایجاد شده، این انتظار ایجاد شده، این مقدورات جهانی هم به ما داده شده، یعنی ما رو تبدیل که صاحب یک حکومت کردن، حکومتی که یکی از پرطرفدارترین در ملت هاست، در بین ملت هاست. البته مخالفان سرسختی هم داره، این هم جزو خوبی های این حکومته، جزو لطائف. خب حالا ما باید چه کار بکنیم؟ بی تردید ما باید سرمایه گذشته خودمون حفظ کنیم. در اولین وظیفه نمیتونیم اون سرمایه و ذخیره گذشته رو نادیده بگیریم بگیم این حرفایی بوده عصرش گذشته. اینطوری نیست، نه منابع ما عصرش گذشته، نه تفقهی که در طول این مدت شده عصرش گذشته. اینا ذخیره های ما هستن. بنابراین حفظ اولین کار. دو، ترمیم. اگر کاستی هایی درش هست باید به سرعت تلاش کنیم اونها رو ترمیم کنیم. و سوم ایجاد بالندگی است. یعنی باید تلاش کنیم که این حوزه رو بالنده بکنیم. این کانون جوشش فرهنگ در جهان رو، فعالترین کانون جوشش فرهنگ مذهبی در جهان رو فعال کنیم. به طوری که بتونه همه فرایندهای جهانی رو تحت تأثیر مذهب قرار بده. به طوری که بتونه نسبت بین فرهنگ مذهب و زندگی بشر رو در مقیاس توسعه جهانی تعریف کنه. نه در مقیاس رفتار فردیشون. نه در مقیاس صرفاً معنویت باطنیشون. به این به معنای چیه؟ این به معنای اینه که حوزه ما در تولید فرهنگ از منفعل بودن باید فعال بشه، چون به ما قدرت دادن، حکومت دادن. ظرفیت جهانی طرفدار خودمون رو میتونیم پشتوانه کار خودمون بکنیم. توقعات جهانی رو از ما بالا بردن، این کار ما نبوده که، یه دست دیگریست داره این کار میکنه. انتظارات رو از ما تغییر دادن. الان انتظارات ملی که در کشور خود ما از روحانیت هست قابل مقایسه با 30 سال قبل نیست. واقعا انتظارات دیگریست. این که امام میفرمودن اجتهاد مستره کافی نیست، نبود که اجتهاد رو نشناسن یا بخوان اونو نادیده بگیرن، کم بگیرن. اون سرمایه ماست، باید حفظ بشه، باید بالندگی ایجاد بشه. باید تفقه دینی به جایی برسه، ظرفیت تولید فرهنگ و فرهنگ سازی به جایی برسه، به جایی که ما پاسخگو باشیم به مسائل مستحدثه. فرهنگ ما فرهنگ پاسخگوست. اونا برای حرکت بشر مسیر تعریف میکنن. این راههایی که میکشن یه سوالاتی ایجاد میکنه. بشر تو این راهها میفته، یه سوال پیدا میکنه، ما باید جواب بدیم. جریان نیاز و ارضا اونا هدایت میکنن، نیازهای بشر رو به سمت ابتهاجات مادی و توسعه گسترش نیاز مادی و شدت روانی به دنیا هدایت میکنن. بعد این نیازها فعال میشه، یه سازوکاری برای ارضاء خودش ایجاد میکنه. جریان سیاسی، جریانات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی برای تأمین این چرخه فعال میشن. حالا ما بیایم سوال برامون مطرح میشه، خب آقا ما با بانک چه کار بکنیم؟ ما هم پاسخ بدیم، ما پول بذاریم اینجوری قصد ربا نکنیم، بانک رو اینجوری درستش کنیم. این ظرفیت فرهنگ، ظرفیت انفعالی فرهنگ، این مال دوره است که ما خودمون نمیتونیم تاثیرگذار باشیم برای ایجاد ساختارهای اجتماعی. دیگران ساختارها رو میسازن، ما باید هویت فرهنگی خودمون رو حفظ بکنیم. یه جمعیت در حال مبارزه، به تعبیر استاد ما میفرمود مبارزه پارتیزانی، باید خودمون رو حفظ کنیم. تو این مبارزه فرهنگی نذاریم شیعه نابود بشه. بگیم آقا شما اینجوری با بانک برخورد کنید، اینجوری با بیمه برخورد بکنید، اینجوری با دانشگاه برخورد بکنید، اینجوری با پزشکی مدرن برخورد بکنید، دفعه میان میپرسن ما جواب بدیم. با تکنولوژی مدرن مواجهتون چجوری باشه؟ ولی همش میدونید انفعالی است. یعنی تکنولوژی مدرن میاد، ما میگیم اینجوری برخورد کنید. کم کم میبینید تکنولوژی مدرن میاد خودش رو حاکم میکنه، بعد مثلا اون برخوردی که ما داشتیم هم دیگه جوابگو نیست. همه زندگی رو میگیره، فرهنگ خودش هم خالد میکنه. این یه دوره است. اون دوره گذشته شیعه به یک نقطه اقتدار جدید رسیده. تو این نقطه اقتدار باید تولید فرهنگ دینی به مرحله ای برسه که ما نبض زمان رو به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه در دست داشته باشیم. روحانیت شیعه باید نبض زمان رو در دست داشته باشیم، از زمان جلوتر باشه. یعنی چی؟ یعنی روحانیت شیعه باید فرهنگی ایجاد بکنه که زمان رو هدایت کنه. چطور قرب فرهنگ سازی میکنه برای دههای آینده و هدایت میکنه جامعه رو به اون نقطه‌ای که خودش میخواد؟ ما باید این کار رو بکنه. من نمیگم روحانیت شیعه باید تو کانونهای تصمیم گیری وارد بشه، نه، من شأنه فرهنگ سازی رو شأن بالاتر از تصمیم گیری میدونن. شأن فرهنگ سازی شأن تصمیم سازی است. اونایی که فرهنگ میسازن تصمیم میسازن برای تصمیم گیری. الان تصمیمات اقتصادی تو کشور ما رو یه عده‌ای میگیرن، کیا تصمیم میسازن؟ اطلاعاتی که کارشناسان و پردازش کننده های دانش اقتصاد به اینا میدن، اونا تصمیم میسازن، تصمیم میگیرن. تصمیم گیری خوب ما لازم داریم، بیش از تصمیم گیری خوب تصمیم سازی لازم داریم. حوزه های شیعی به عنوان یک کانون جوشش فرهنگ مذهبی باید ظرفیت تولید فرهنگ به جایی برسونن که مقیاس های محاسبه رو تو جهان عوض بکنن، با یه مقیاس های دیگه این محاسبات عالم انجام بگیرن. عقلانیت رو ارتبا بدن. الان یه عقلانیتی شما دارید، با این عقلانیت محاسبه میشه، با هم سر بزنیم یه محاسبات عقلانی میکنن. عقلانیتی پشت سرش هست، آه کدوم منطقه بزنید باید مثلا آبخیز باشه نباشه، از در جغرافیایی از در فضای طبیعی محاسبه میکنن، درسته؟ خیلی محاسبات داریم، ولی همش عقلانیتیست که محاسبه توسعه نیاز و ارزای ما. باید فرهنگ مذهبی رو به نقطه‌ای برسونیم که ایجاد عقلانیتی بکنه که اون عقلانیت محاسبه عبادت و پرستش رو بکنه در زندگی دنیا. تناسبات قرب رو محاسبه کنه. حتی در معیشت ها اگر ما مدعی عدالت دینی هستیم، مدعی چنین چیزی هستیم. میگیم زندگی بشر، معیشت بشر باید بستر عبادت بشه. نه اینکه معیشتش ربطی به عبادت نداره، عبادت مال خلوت انسان. الان اینجوریه دیگه، الان حتی تو دستگاه کشور خود ما به نسبت زیادی هنوز اینجوریست. مدیران تصمیمگیر متدین نافله شبخون روزگیر همه جوره متدین، اهل مجاهده مالی و جانی، پشت میز کار خودشون که میشینن سجادهشون رو میبندن، مفاتیح قرآنشون هم کنار میگذارن، رساله عملیشون هم میذارن کنار. حالا چجوری عمل میکنن؟ با علومشون، اطلاعاتشون. این فرهنگ هست تصمیم سازی براشون میکنه. ما باید ظرفیت فرهنگ مذهبی رو به جایی برسونیم که نقطه کانونی فرهنگ سازی بشه. البته همه فرهنگ سازی رسالت حوزه ها نیست. اینجا همون جاییه که باید یک تعامل مثبت بین حوزه ها و سایر کانون های علمی اتفاق بیفته، بشن یک نهاد، یک سازمان به هم پیوسته، جدا کار نکنه. فرهنگ مذهبی محور فرهنگ نظری و فرهنگ تجربی بشه، یعنی فلسفه ها و علوم تابع فرهنگ مذهب بشن، یک عقلانیت فعال ایمانی جا درست بشه. این عقلانیت فعال ایمانی بشه کانون تصمیم سازی در مقیاس توسعه. یعنی اونایی که میخوان تصمیم بگیرن برای رهبری آینده جهان، برای مسائل جهانی میخوان تصمیم بگیرن برای توسعه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه جهانی، بر اساس این فرهنگ تصمیم میگیرن. ما الان تو این نقطه این بنظر معنی این که ما یکی از قطبهای تمدنی در جهان هستیم این است. قطب رقیب شما این کارو میکنه. شما میدونید استعمار دوره هایی داشته، این موقعی میدن لشکرکشی میکردن یک کشور میگرفتن مدیر میذاشتن از خودشون، گماشته میذاشتن کشور اداره میکرد، بعدها رفتن بیرون گفتن ما چرا این کار بکنیم، میان افراد خود اینها رو میگیریم و تربیت میکنیم میفرستیم، اونا دست آموز ما هستن. شکل استعمار هم ندونه، ولی سازوکاری که ایجاد میکنن نشه میسازوکار. این پیچیده تر شده در دوره توسعه به اسم توسعه یافته و توسعه نیافته فرهنگ سازی کردن، این فرهنگ استعماری رو اشاره کردن، کشورهای توسعه نیافته قبلشون شده توسعه یافته ها، یعنی قبل سازی کردن در ملت ها برای ایجاد استعمار. کشورهای توسعه نیافته با پای خودشون به سمت اون قبله ها حرکت میکرد، الان از نجاست توسعه هم خارج شدن، جهانی سازی میکنن، میگن ما تصمیم سازی میکنیم در نجاست جهان، فرهنگ سازی میکنیم که این فرهنگ فرهنگ حاکم بر جهان میشه. اهل فرهنگ، کارشناسان، متخصصین اونایی که فرهنگ تخصصی بلدن و فرهنگ های بنیادی این فرهنگ رو بلدن، اونا وقتی میخوان تصمیم بگیرن همون تصمیم هایی که ما میخوان در مقیاس جهانی گرفته میشه، عملیاتی میشه. ایجاد وحدت فرهنگ در جهان میکنن، میخوان بکنن. وحدت که میگم نه وحدت بسیط، یعنی هماهنگ بکنن بر محوری که خودشون میخوان فرهنگ ها رو، فرهنگ سازی میکنن، تصمیم سازی واقع میشه. خب رقیب شما که میگه من یه تمدنم و او قبول داره که ما هم یه تمدنیم و قبول داره که ما به ظرفیتی رسیدیم که چالش با اونا میتونیم بکنیم و لذا با تمام میدان داره هزینه میکنه برای مهار کردن ما، او ظرفیت فرهنگی شما رو تو این مقیاس میدونه بیش از هزینه ای که در حوزه علمیه میشه تو امریکا برای اسلام شناسی الان داره میشه بلا تردیدها. اولین جایی که از نظر کمی در دنیا برای اسلام کتاب نوشته میشه امریکاست. خیال نکنه اونا در دغدغه معرفی اسلام به جهان رو دارن. بله بخش کوچکشون هم در دغدغه رو دارن. ولی بیشتر این فعالیت واسطه به کانونهای قدرت و کانونهای صهیونیستی است به خصوص. این به خاطر اینکه این ظرفیت رو میشناسن، میخوان این ظرفیت رو کنترل بکنن. بنابراین ما چنین ظرفیتی رو داریم. یک قطب تمدنی هست، این فعالترین کانون تمدن، کانون فرهنگیشه. فعالترین کانون فرهنگی در دنیای اسلام حوزه علمیه هم. این همونیست که تو روایت فرموده علم از نجف میره، از قمصه هم در میره، حجت بر همه جهان از اینجا تمام میشه. الان که ما این کار رو نمیتونیم بکنیم، پس پیوسته هنوز ما با اون نقطه موجود فاصله داریم. اگر ما واقعا به جایی برسیم که تولید فرهنگ نظری ما به نقطه‌ای برسه که بتواند مبدا هدایت فرهنگ نظری و تجربی بشه، یعنی فلسفه و علوم رو هدایت بکنه، علم دینی تولید کنه و این فرهنگ تأمین بکنه عدالت و معنویت رو در جهان، یعنی هر کی مطالعه میکنه بگه بله از این فرهنگ یک زندگی سعادتمندانه بر محور معنویت و خداپرستی پیدا میشه، هم سعادت و عدالت درش هست، هم کرامت انسان، هم امنیت انسان، هم معنویت، حجت ها بر جهان تمام میشه دیگه. و الا اگه شما مدعی عدالت دینی باشید ساز و کار نداشته باشید چجوری حجت ها بر جهان تمام میکنه؟ ما الان پرچمی برداشتیم که باید ادامه بدیم، بنابراین باید بالندگی در فرهنگ حوزه در تفقه دینی ایجاد بشه. به این ظرفیت رو شیعه داره، به نظر من فرهنگ اهل سنت نداره. حالا از کلمه بحث پردامنه نیست. نمیشه بگی چقدر ما سرمایه همون هستیم، منتها ما قدر اینا رو نمیدونیم. خیال میکنیم همش میگن آقا اسلام مگه راجع به اثبات خیابون حرف میزنه؟ خیال میکنن اسلام باید بگه اثبات خیابون چند سنت. انیشتن که نظریه نسبیت رو آورده، همه این مفاهیم رو تحت تاثیر یه نظریه آورده، با این نظریه همه این مفاهیم رو عوض کرده، مدل زندگی بشر رو عوض کرده. قطر اسفالت خیابون چی؟ اصلا معنی ارتباطات رو عوض کرده. این حرف فهمه جملات استراتژیک مسیر حرکت بشر رو و خطوط تمدنی رو تغییر میدن. همه حرفای مسئول جملات استراتژیکه. مطالب روزمره خیلی کم میبینید اصلا. این که چجوری ما باید اینا رو فعال کنیم، تبدیل کنیم به یک معرفت های بروز و کارآمد، این رو باید روش فکر بکنیم. ما باید به نقطه‌ای برسیم که ما نبض زمان رو به دست بگیریم، فرهنگ مذهبی پاسخگو نباشه به مسائلی که ایجاد میشه، رهبری حادثه ها، رهبری موضوعات، رهبری زیست بشر رو به عهده بگیره. فرهنگ مذهبی نقطه کانونی فرهنگ در جهان بشه و تصمیم سازی بکنه برای کل جهان، از جمله برای دولت دینی. دولت دینی هم برای همین فرهنگ، تحت تأثیر همین فرهنگ تصمیم میگیره. لزومی نداره تصدیگری مشاغل به وسیله حوزه باشه، لااقل در همه سطوح خیلی روشنه. لزومی نداره حوزه وقتی میخواد فعال بشه بره فیزیک هم یاد بگیره، کار حوزه نیست. حوزه بعد فرهنگی تولید کنه که دانش فیزیک رو تغییر بده. یادم هست از این نمونه ببینید برای تحول در حوزه میگم، من این مطلب رو میمونده تکمیل کنم بعد نقطه مقابلش هم چند دقیقه مزاحم میشم. از میخوام هر وقتم فرصت تمام شد بگید من تموم میکنم بحث را، از استاد خودم رو مصاحبه میکنم اگر اشتغالی دارید مزاحم نباشم. ببینید همه این تلاشی هم که ما میکنیم یک چیز باید درش هست باشه، تعبد بدیم. اگر بنا شد ما گرایش های روشن فکری بر اون حاکم بشه و تعبد ما رو بدین از بین ببره، این هیچ ارزشی نداره. ما میشیم کاتالیزوری برای به اصطلاح به تعبیر گاهی من عرض کردم برای پروتستان اسلامی، یعنی تغییر مذهب به نفع شرایط جدید، تغییر فرهنگ مذهبی، مذهب که دست ما نیست، فرهنگ مذهبی، تغییر فرهنگ مذهبی به نفع مدرنیسم، کاتالیزورش میشیم، برای خودمون حذف میشیم. فرهنگ مذهبی جامعه تغییر میکنه به نفع تجدد، تجدد حاکم میشه، دینم میشه ماشین امضا. آقا میگن زن اسم مرد ارث نمیبره، بله درسته، امضا میکن. آقا زنها برن خلبانم بشن، امضا میکن. برن تو معدنم کار میکنن، امضا میکن. ده همسانه. البته این معنیشی نیست که ما نظام حقوق زن رو بخواییم نادیده بگیریم، برای زمین منفعلانه با موضوعات برخورد نخودیم. یه جنبش فمینیستی تو جمعه را بیفته، ما دنبال شرکت بکنیم. کنوانسیون رفع تبعیض بنویسن ما امضا کنیم باشه، بگیم اسلام همین رو میگه، اقتضای روز نمیپسندن. این جریان معکوسه، این اتفاق نباید، این بالندگی نیست، این تحریف دینه، این هنر نیست. اینو قبل از ما هم کردن، بعد از ما هم بردن. حوزه های علمی تو طول این نظاره‌بندی همه تلاششون این بوده که یک کلمه به دین اضافه نکنه. این هم که میبینید فقها رو حضرت روشون دست گذاشتن به عنوان نقطه کانونی با حسون دین تعریف کردن، نقطه که تعبد به دین داشتن و بر محور تعبد دفاع از دین میکردن، حس نمیشدن، جلوی هجوم سیاسی و فرهنگی دشمن رو میگرفتن. این تعبد باید حس شه، یه نقطه، ولی این تعبد نباید به تحجر بشه. تعبد هیچ وقت تحجر نیست. این که روشن فکرهای قرب زده بخوان بگن آه این حرف ها تحجر، این اشتباه، تعبد هیچ وقت تحجر نیست. تعبد بندگی خداست، بندگی خدا که تحجر نیست. تا آخر هم هست، هرچی هم روی پیش بریم این بندگی باید کمال پیدا بکنه. عبادت و خشوع که تحجر نیست. تحجر اینه که ما با یه ظرفیتی از تعبد یه اصطلاحاتی تولید کردیم، این اصطلاحات رو برابر با دین بگیریم، حاضر نشیم تعبد کمال پیدا کنه. با یه ادبیاتی یه ظرفیتی از عبادت واقع میشه، بیشتر از اون ظرفیت عبادت واقع نمیشه. ما بیاییم ظرفیت عبادت رو منحصر کنیم به این ادبیات، بگیم سطحش همینه، بالاتر از این دیگه نمیشه. ببین این تحجر، تحجر نه تعبده و نه تجدد. تحجر یعنی محدود کردن عبادت به یه ظرفیت خاص. ما یک تلاشی کردیم تو طول تاریخ، یه ظرفیتی از اعتقادات درست کردیم، حالا اعتقاد به خدا باید همیشه تو این غالب باشه. نخیر کما اینکه غربیا بعد رنسانس وقتی میخواستن دین رو برونن تو حاشیه، اومدن کلام جدید نوشتن، اقلانیت مذهبی غرب رو متقاعد کردن، لاغت بسیارشون رو، نمیگم کاتولیک ها، پروتستان ها متقاعد شدن، قانعشون کردن که آقا دین بیشتر از این ظرفیت نداره، دین مال خلوت داره. ما اگر بخوایم دین رو بیاریم تو صحنه زندگی مردم بگیم عدالت اجتماعی دینی داره، دین در موضوع عدالت اگه حرف بزنه، عدالت عدل و ظلم که فقط مربوط به زندگی فردی نیست، زندگی اجتماعی به طریق اولا عدل و ظلم داره. اینجور نیست که من وقت میخوام برم یه معامله کنم عدل و ظلم داره، اسلام روش عادلانه شو میگه، میگه بی عادلانه زبا حرامه، اما وقتی تو شکل اجتماعیش که میاد دیگه عدل و ظلم نداره که با بانک‌های ربوی بشه عادلانه. این نیست. اگه عدل و ظلم هست همه جا هست. برای اینجا هست. اگه ما این حرف رو میزنیم دیگه اون عددی یادی که اون ظرفیت عبادت رو تأمین میکرد پاسخگوی این ظرفیت نیست. بگیم عددیات دینداری همینه. آقا اسلام فقهش در حد رساله عملیه. این فقه اسلام درسته. نماز باید اینجوری بخونی، خلاف اینم بخونی باطل. ولی منحصر کردن دین به این تحجب، منحصر کردن کلام به کلام بکنی این تحجب. ما الان باید کلاممون رو توسعه بدیم. اگر ما میگیم دین باید وارد حیات اجتماعی بشه، همون که طوری که اونا کلام جدیدی درست کردن و عقلانیت مذهبی جدیدتر رو متقاعد کردن به این که دین داره، یعنی خلوت خانه، مال خلوت. زندگی که جای دین نیست، زندگی جای عقلانیت خود بنیاد، به قول من بی بنیاد، بی پایه. خود بشر با تکیه به خودش عقلانیت درست. ما اگر میگیم دین باید محور زندگی بشر بشه، باید عقلانیت مذهبی حاکم بشه بر زندگی بشر، باید یک کلام جدیدی بیاریم که دین رو تو این عرصه تعریف کنیم. تعریفی که ما از دین داریم، تعریفی که ما از امامت داریم، تعریفی که ما از ولایت انبیا و اولیا و اوصیاشون داریم، این تعریف پاسخگوی این منظره از دخالت دین که شما میگید نیست. جواب نمیده. از پیش ولایت فقیه که در میاد به نظر من ولایت تام همه جانبه امام معصوم هم در میاد. واقعا در میاد از این کلام ما. محترم ما دفاع از دین کرده، اثبات کرده اعتقادات ما رو. ولی چطور اونا اومدن گفتن باید یک کلام رو عوض بکنیم تا دین رو منزوی بکنیم؟ ما اگه میخوایم عرصه دینداری مردم توسعه پیدا کنه، باید اعتقادات کلامشون رو توسعه بدیم تا عقلانیت مذهبی رو متقاعد کنیم. اول کلام رو توسعه بدیم تو حوزه‌های علمیه، بعد عقلانیت مذهبی جامعه رو متقاعد کنیم، فرهنگ‌سازی کنیم، وفاق جمعی ایجاد بکنیم. اون وقت جامعه‌ای که عقلانیت مذهبیش به جایی رسیده که میفهمد که دین برنامه ولایت خدا بر حیات بشره و ولایت خدای متعال همه زندگی بشر رو میپوشونه. رقیب نداره. نمیشه بگی اینجا از ولایت خدا برو بیرون، برو زیر وارد ولایت نفس یا شیطان. همه جا باید زیر وارد ولایت خدا باشه، عقل باشه. دین برنامه عبادته. دین برنامه ولایت خدا بر بشره. حاملش انبیا و اوصیان، به وسیله انبیا و اوصیانشون جاری میشه این ولایت. ولایتنا ولایت الله. خب ببینید، ما اگه تو دین، اگه تو حوزه این مفاهیم رو تولید نکنیم، همون کلام در حد تشریع تجدید رو جامعه ارائه بکنیم که محترم ما تو دوره خودش هم دفاع کرده. این به معنی بی ارزش بودن نیست، اون ذخیره ماست، باید حفظش کنیم. ولی باید بالندگی بهش بدیم. ادبیات کلامی رو منحصر کردن به ادبیات گذشتگان به اسم میراث فرهنگی می به نظر من تعجب. عقلانیت فلسفی رو در حد فلسفه صدرایی نگه داشتن تعجب. فلسفه صدرایی خدمت خودشو به اسلام کرده، به تشیع کرده، خیلی هم مخترن. واقعا سرآمد فلسفه های جهانه در خیلی جهات. اما ظرفیت عقلانیت شیعه اینه. ظرفیت تعبد به آستان رفیع معصومین برای ایجاد عقلانیت نظری همینه. هوشمندی مذهبی جامعه در تحلیل نظری دستگاه خلقت در حد فلسفه صدرایی و از خلاصه بشه، اینا کجا بوده؟ کی اینا رو گفته؟ اینا میشه تعجب. این که بگیم ظرفیت عبادت یعنی رساله عملی، نه عبادت رساله عملی سرمایه ماست، اما کفایت عبادت در همه عرصه ها رو نمی کنه. دین شاملتر از اینه. ذخایری که در اختیار ماست از قرآن و فرمایشات معصومین خیلی بیشتر از این ماست. کدام فقیهی ادعا کرده تو تاریخ که من همه ظرفیت معارف تفقه کردم؟ هیچ فقیهی اینو نفرمیده. ظرفیت اعتقادات به کلام و فلسفه خلاصه کردن، کلام و فلسفه موجود، این تعجب در این که اینا سرمایه های ما هستن، باید ازشون سیاحت بکنم. ولی ایجاد بالندگی باید کرد. ما وقتی میخوام بگیم حوزه چه باید بکنم، حوزه در کدام زمان، کدام شرایط؟ حوزه زمان امام صالح علیه السلام باید بیاد شاگردی کنه، روایاتو بگیره، سعی کنه این روایاتو حفظ کنه، نگه داره، نسل به نسل بده، کتاب کنه. حوزه ما حوزه زمان شیخ توی رضوان الله تعالی علیه بعد باب فباحت رو شروع کنه به این روایات، یه تفقه جامعی رو راه بندازه تا میرسیم به حوزه ما، هم تبلیغمون باید عوض بشه، هم پژوهش تولیدمون تفقهمون باید گسترش پیدا بکنه، هم تربیت نیرومون باید تبلیغ ما فرهنگ سازی کنه در جهان برای زندگی در شعاری، زندگی حد اکثری، برای دین حد اکثری. پژوهش ما باید فرهنگ مذهبی رو تولید بکنه که بتونه زندگی در سایه دین رو در همه شؤون ترسیم بکنه، بتونه محور عقلانیت ایمانی بشر بشه، بشه بر محور این فرهنگ مذهبی فلسفه ها و علوم رو شکل بده. ما به این سمت باید حرکت بکنیم. اساسش هم عرض کردم، تعبد و پرهیز از انفعال، که ما به جایی که متعبد باشیم بیاییم بگیم شرایط زمان تعیین میکنه وظیفه ما رو، به هر عنوان اینو بگیم باطل، ولی به این عنوان بگیم آقا بنای وقلای امروز اینه، بنای وقلای امروز رو اسلام امضا کرده. کی میگه اسلام هر بنای وقلای رو امضا کرده؟ اینا رو اسلام صبح ها میدونه، کجا رو وقلا میدونه؟ اونایی که دنبال توسعه شهواتن عاقلن، بناگذاری کردن برای اداره زندگی خودشون برای اینکه به ارضای نفسانیاتشون برسن، این بناها چه حرمتی دارن از نظر اسلام؟ تحت این عنوان باشه، تحت عقلانیت مدرن باشه. عقلانیت ما، عقلانیت بدون جهت که نداریم، عقلانیت یا برای عبادت تلاش میکنه یا برای شیطنت. عقلانیتی که برای توسعه تمنیات نفسانی است، برای گسترش پرستش نفسه، این عقلانیت رو که اسلام امضا میکنه. به هر عنوانی اگر ما آمدیم منفعل شدیم، عقلانیت مدرن رو، علمش رو، محصولاتش رو، تکنولوژیش رو مبنا قرار دادیم، اسلام رو به نفع او تغییر دادیم، گفتیم رسالت و حوزه اینه، پروتستان اسلامی درست کردیم به نفع تجدد، به نفع توسعه ارضای نفس، به نفع توسعه شهوترانی، توسعه ارتعاج به دنیا، توسعه نیاز و ارضای مادی، به نفع توسعه ای که آیون تعریف میکنه. این انفعال، این بدتر میکنه. از اون برش هم با عرصه تفکر در دین و تولید فرهنگ دینی بر محور کتاب و سنت و بر محور تعبد رو منحصر کنیم به ظرفیت گذشته و ادبیات گذشته، این تحجل، این مبارزه با گسترش عبادت در جهان، این نمیذاره عبادت خدا رشد کنه، میگه عبادت نه هم که گفته عبادت نه هم. هم کلام ما باید تکامل پیدا کنه، اگه میخواییم تعریف حد اکثری از دین بدیم باید اعتقادات متناسب با او رشد بدیم. این امامتی که در عرفان، در فلسفه تحت عنوان سیاست مدرن، در کلام تحت عنوان امامت تعریف میشه، اینها خیلی فاصله داره با معارف اهل بیت. برید ببینید، چون کافیست فهرست کتاب الحجه کافی رو، نمیگم بقیه کتب رو، با فهرست کتب عرفانی در باب انسان کامل، با فهرست کتب کلامی ما در باب امامت، با فهرست کتب کلامی ما در باب کتب فلسفی ما در باب سیاست مدرن و مدیریت اجتماعی مقایسه بکنید، قابل مقایسه نیست. محجورترین مطالب معارف اهل بیت هم توی این زمین ها، خب اینا باید وارد میدان بشه. مقدمه ظهوری ده تا انسان امامت رو تو معنای دقیقش نشناسه و بعد فرهنگ سازی تو جامعه شیعه و بعد جهان نکنه که بستر درون ولایت حضرت فراهم نمیشه. بنابراین ما باید تو همه این زمین ها بالندگی ایجاد کنیم، بعد این بالندگی عرض کردن فرهنگ مذهبی رو، تفکرمون رو در فرهنگ مذهبی کامل بکنیم، بعد وقتی کامل کردیم روش فرهنگ سازی بکنیم برای خواص و برای عوام. پس تولید فرهنگ مذهبی و فرهنگ سازی مذهبی رسالت اصلی اوست. بعد این فرهنگی که ما می‌سازیم باید ظرفیت داشته باشه که هدایت بکنه علم، هدایت بکنه فلسفه رو، نه از فلسفه و علم وام بگیره. این که میگن گاهی ظرفیت اعتقادات ما حتی ولایت امام صادق علیه السلام هم در سری نمی‌کنه، یعنی همین، یعنی ما میگیم عقل که می‌فهمه، تجربه هم که میفهمه، اونجایی که اینا نمیفهمن فرمایش امام صادق، در حالی که فرمایش امام صادق باید حاکم بر عقلانیت تجربی و نظریه بشه، بشه ولایت اونا باید حاکم بشه، این کلام جدید میخواد. بنابراین فرهنگ مذهبی جامعه ما باید هم تولید کنیم، فرهنگ حد اکثری، فرهنگی که جریان دین رو در همه زوایای زندگی بشر در مقیاس جهانی، اونم در مقیاس توسعه نه در مقیاس ثبات، تعریف بکن، بتونه رهبری تغییرات رو به سمت گسترش عبادت خدا در جهان در ما ریزی کن. و بعد بتواند طبیعتاً چنین فرهنگی اگه بخوایم داشته باشیم باید بتونه عقلانیت نظری و تجربی رو رهبری کنه، بشه نقطه کانونی مجموعه فرهنگ بشر. یعنی علوم تجربی، علوم کاربردی، فلسفه ها، اینا همه بشن شعاعی از این اندیشه، این اندیشه در زوایای اون جاری بشه و ما میشیم تولید کننده فرهنگی که تصمیم ساز است برای زندگی بشه. البته این تصمیم سازی تا به عمل برسه از بستر عقلانیت تجربی و عقلانیت نظری بشر هم عبور میکنه. یعنی فلسفه ها هستن، دانش های تجربی هستن، دانشمندان تلاش میکنن، آکادمی ها هستن، دانشگاه ها هستن، آزمایشگاه ها هستن، ولی با یک فرهنگ دیگری کار میکنن، فرهنگ مذهب برشون ممکن میشه. این به شرطی است که شما بتونید ظرفیت هوشمندی تفقه مذهبی رو به جایی برسونید که بتواند تفقه رو وارد این عرصه ها کنه. و این باید با روی کرده پرهیز از انفعال به شدت و تهجر باشه. یکی از خطراتی که حوزه رو تهدید میکنه اینه که الان حوزه ها دارن به شدت با علوم روز آشنا میشن. این میتونه یه سکوی پرش برای حوزه باشه، میتونه نقطه خطر برای حوزه باشه. اگر این مبدأ انفعال شد، ما اون برای یاد گرفتیم گفتیم حالا اینا که درسته، اینا که علمه، اینا که دانش سیاسی جامعه شناسی بالاترش ریاضیاته، اینا که نمیشه دست بزنی بیاید دین رو باش درست کنیم، خیلی خطر داره خوبصه هست. ما ابزاری میشیم برای جریان پرستش شیطان تو ادبیات دین، ابزاری میشیم برای توجیه دنیا پرستی و جریان ولایت کفار تو قالب ادبیات دین. ما امضا میکنیم که امریکا بیاد ایران رو بگیره، امضا میکنیم که امریکا بره عراق رو بگیره. چرا؟ چون میگیم اقتصاد که اینه، اینم که امریکا بره ادبیات رو بخونه، پس امریکا زیر بگیره. ناخودآگاه ماشین امضا میشین برای سیطره کفار تو قالب دین. شما خیال میکنید اون روحانیونه که میخواستن بیان، من آدمای بدنیتی بودن، میخواستن بیان امضا کنن پای اشغال عراق رو، همراه انگلیسی آمده بودن، آدمای بدنیتی بودن، یا هوشمندی مذهبیشون پایین بود دیگه؟ پس انفعال به هر شکلش بده، چه انفعال علمی باشه، چه انفعال در مقابل مظاهر تمدن. آقا این سبت و این لامپ و این تکنولوژی و این برق و این ماهواره و اینا که نمیشه نباشه. حالا که اینا باید باشه، ما بیمیم جوری اسلام رو با اینا سازگار بکنیم، نه اینکه یک جوری حرکت بکنیم که اینا رو منحل کنیم تو تمدن دینی، از اون رو حرکت بکنیم، فرهنگ مذهب رو منحل کنیم تو فرهنگ زندگی مدرن. این خطر بزرگ انفعاله. خطر تهجر اینه که بگید آقا اسلام همین حرفا رو که داره تا اینجا فهمیدیم دیگه، این رهبری حوادث و آینده ایجاد اینا کار ما نیست، خود حضرت میان درست میکنه. این نتیجه شده که حوزه های علمی شیعی مثل حوزه های مسیحیت منزوی شن، برن تو کلیساها، زمین ها رو باز کنن برای ترکتازی کفار. یعنی این قدرتی که حضرت داده ما رو کرده یه قطب تمدنی، میگیم ما این قدرت رو اسلام از این قدرت ها نداره. یعنی به تعبیر دیگه ما ارزه نداریم اسلام تو این عرصه ها بیاریم، فارسی ترش کنیم، بی ارزگی ماست. فعلا اسلام قدرت اداره داره، اگر نکنیم علامت بی ارزگی ماست. من نمیگم ما بی ارزگی ماست، نمیخوام متهم کنم، من معتقدم حوزه های ما این کار رو انشالله خواهند کرد و توانش هم دارن، به نهایت امام زمان هم واقع میشه و خلودن نگه ارتدا. ولی اگر بگیم که نه نمیشه، نگه ما بی ارزگی ماست، نمیشه. بنابراین که میدید دیگه رسالت حوزه ها خیلی فرق میکنه دیگه، آره ما حرفا دیگه من نزنم، آقا ما باید رسالت حوزه رو تو شکل مطلوب بیاییم تعریف کنیم. بگه ما حتی یادم این موقع میگفت آقا بعد نیست روحانیت رانندگی هم برد باشه، من خودم سواری اتوبوسی شدم، چرا تا مسافر بودن این راننده نمیدم چش شد، یا آقای روحانی نشست راننده پایی یک بود را بود همچین مرمون خوششون رو رسالت حوزه بشه. خیال کنیم اینجوری میشه مثلا جامعه رو دیندار کرد، آه روحانی پزشک هم بعد داشته باشیم، با لباس پزشکی رفت تو اتاق عمل، حالا شرق الله هر کرد عمل که میکنه بر اساس ادبیات و فرهنگ مدرن عمل میکنه دیگه، هم تشخیصش از بیماری هم طبابتش بر اساس اوست. بنابود ما اسلام رو حاکم کنیم بر فرایندهای اجتماعی، نه اینکه تو اون فرایندها من با امامه برم شرکت کنم، امامه من امضای فرایندها بشه، اینا اشتباهه. این معنیش نیست که ما علوم دانشگاهی نباید بخونیم، با نگاه دیگری باید بخونیم، باید بخونیم که منحل بشه، باید بخونیم که قدرت برخورده باش رو پیدا کنیم، بفهمیم کجاش رو باید ما دست بزنیم که این علم عوض بشه، بتونیم شامل شکنی کنیم، نه اینکه بخوانیم که آه اقتصاد که اقتصاده، منم بلد باشم. یکی از روبوسترین حرفا در اوائل انقلاب که الان هم هنوز هست متاسفانه اینه، آه ما باید علم اقتصاد رو بلد باشیم که بتونیم مجتهدانه این موضوعات رو میشه استنباط کنیم. این که هم پاسخگویی به مسائل مستحدثه شد که منطور میگید من خودم کارشناس اقتصاد میشم که وقتی میخوام به مسائل مستحدثه پاسخ بگم، علم اقتصاد دیگران تولید کردن، حادثه های اقتصادی رو با فرهنگ سازی هدایت کردن، من خودم قشنگ فرهنگ تخصصی زندگی مدرن رو بفهمم، فقیه فرهنگ تخصصی اقتصاد مدرن رو بلد باشه تا بتونه پاسخگو به مسائل مستحدثه باشه. شما دین رو در حد پاسخگو به مسائل مستحدثه تعریف میکنید، منطقه یه دیگه آقا کارشناس موضوع رو تعریف کنه، حاکم فتواشو بده، شما میگید نه وقتی میخواید پاسخ به مسائل مستحدثه بگید خودت موضوع شناس میشه. این هم که شد نقص فرهنگ مذهبی باز پاسخگویی به مسائل مستحدثه. بخونم که خوب بشناسم که پاسخ بگم یعنی چی؟ حوزه های دینی باید جهاز هاضمه فرهنگ حاکم بر علوم باشن، اون فرهنگ رو بیاره تو خودش حل میکنه، فرهنگ حاکم بر علم و بر محور مذهب تولید کنه، علم رهبری کنه. بنابراین خوندن علم به این معنا لازم، اون وقت ممکنه شما بگید دیگه ما علوم رو نباید بخونیم، باید پشت دستای علوم رو بخونیم، اون ناخونده های علوم رو، اون اطلاعات آکادمیکی که گاهی به دست متخصصین هم نمیرسه، اونا رو ما باید بلد باشیم و اونا رو منحل کنیم به نفع دین. بنابراین اینکه حوزه بره فیزیکدان بشه، ریاضیدان بشه، اینا کار حوزه نیست. حوزه کارش تفقه در فرهنگ مذهبی، بعدم فرهنگ سازی بر بهتر این تفقه، باید وقتی فرهنگی تولید شد فرهنگ سازی بکنه و از این طریق علوم فلسفه ها رو هدایت کنه و از این طریق در تصمیم سازی ها دخالت کنه. الان انیشتاین به عنوان یه نظریه پرداز تو تصمیم سازی در دنیای معاصر نقش داره، خودش هم بوده، ما باید تصمیم سازی بکنیم، یعنی در تصمیم سازی حضور پیدا بکنیم. این رسالت به نظر من حوزه هاست. خیلی نقش حوزه دیگه از این که حاکمیت سیاسی به دست بگیره بیشتر میشه. نمیخوام بگم یه جایی نباید وارد بشه، چرا، ممکنه شما بگید که توی مناسبی از اداره کشور هم باید فقها ها محور باشن، مثل این که حتما نقطه قانونی نظام که باید تکیه به یک فقیه جامعه و شرایط آشنا که بتواند برنامه‌ریزی کنه، برنامه‌ریزی استراتژیک برای نظام تکیه بکنه، این روشنه. ولی همه نظامتون متکی به معرفت‌های دینی باید باشه، نه اینکه با یک فرد مسئله رو حل بکنه. فرهنگ جاریه در تصمیم گیری های نظام باید فرهنگ مذهبی باشه، ادبیات کاربردی و کارشناسیتون باید تابع فرهنگ مذهب باشه، علمتون باید دینی باشه. کفایت نمیکنه که شما یک شاخص بگذارید در صدر نظام و با تنفیذ سیاسی او جریان رو پیش ببرید. این برای دوره گذار خوبه، اسلامیت رو هم تضمین میکنه، هم اسلامیت رو به روش سیاسی تضمین میکنه، نه روش منطقی و فرهنگی. مال دوره گذار، ما باید به سمت دوره‌ای بریم که منطقا رابطه دین و کارهای کارشناسی به اداره تعریف بشه. بلکه وقتی میایم سراغ تصمیم گیری منطقی، همه ابزار منطقی اون ابزار مدرن، فرهنگ مدرنه، یک حاکم سیاسی هم اون بالا امضا میکنه، حداکثر استراتژیایی رو تعریف میکنه که اون استراتژی هم لای چرخ دنده این تصمیم گیری های مدرن خورد میشه. یعنی اون اصول چشمنداز که فرهنگ مذهب رو میخواد بیاره تو 20 سال برنامه‌ریزی کشور، همش تو لای چرخ مفاهیم کارشناسی خورد میشه، مدلای کارشناسی میاد بالا. این برای دوره گذار خوبه، ولی کفایت نمیکنه. آقا ولی فقیه تربیت میکنه، اون بالای کار است نظارت میکنه، این نیست. ما باید تولید فرهنگ کنیم، تفقه دینی رو به این سمت و سو هدایت کنیم. حالا ما هستیم این میدان، بسم الله الرحمن الرحیم، بیاید تو میدان ببینیم چی کار میکنیم. این احتیاج به یه برنامه نیست، داره سطوحیش از ارز کنم سطح تصمیم گیری ما خارج، سطوحیش هم ما میتونیم توش فعال باشیم. فقط این نکاتی که من عرض کردم برای این بود که یه فرهنگ سازی تو خود این موضوع اتفاق بیفته، تو موضوع رسالت حوزه. اما حالا چجوری میشود این ایده ها رو اجرایی و عملیاتی کرد، سخن دیگری است. الحمدلله رب العالمین. برای سلامتی امام زمان علیه السلام صلوات بفرستید. اگر درگاهی من یکی دو تا سوالم جواب بدن، این انعطاف غیر انفعاله. این انعطاف انفعالی یعنی شرایط رو میپذیرد، خودش رو تدریجا تطبیق میده. مثل اینکه من و شما دو نفر باشیم، ایده هامون با هم فرق کنه، میخوایم با هم دیگه توی خونه زندگی بکنیم، توی حوزه زندگی بکنیم، کم کم میگم آقا یه دفعه که نمیشه، ولی تدریجا خودمو به نفع شما تغییر میدم. این انفعاله، این انعطاف نیست، این انعطاف منفیه. مگر واقعا جهتگیری اون دوست حق باشه. اگه اون جهتگیری حق بود، این انعطاف مثبته. این انعطاف اسلام به معنی که اسلام تدریجا خودش رو تغییر بده. یه دفعه که نمیشه فرهنگ مذهبی جامعه رو به نفع تجدد تغییر داد، کم کم باید دست از تساهل و تسامح و تکسر گرایی و از این حرفا بکنیم، کم کم فرهنگ مذهبی جامعه رو به نفع تجدد تغییر بدیم. این انفعال منفیه، این انفعال نه انعطاف. اما انعطاف معنی چیه؟ انعطاف معنیش اینه که اسلام قدرت رهبری داره. وقتی میخواد رهبری کنه، هیچ وقت وضعیت موجود رو نادیده نمیگیره. شما میخواد نسخه برای یک مریض بنویسید، درسته پزشک یه مدل مطلوب داره، مثلا میگه تعادل مایعات در بدن مریض باید اینجوری باشه، شاخصه هاشو میده، میگه ترشح قدرت باید اینجوری باشه، وقتی اینجوری بود شاخصش هم اینه، قوره اینقدر، قنده اینقدر، مثلا و امثال این، درسته؟ میزان کلسیم خون اینقدر، یه نقطه مطلوب داره. ولی وقتی میخواد نسخه بنویسه چه کار میکنه؟ میاد علائم بالینی و آزمایشگاهی رو میگیره، میگه درسته اون نقطه مطلوب اینه، ولی من الان با وضعیت کنونی این بیمار ناچارم انعطاف منعطف باشم، نسخه من باید انعطاف پذیر باشه، نمیشه یه در اون نسخه مطلوب رو براش بدم. الگوی غذایی که براش میدم، رژیم دارویی که براش تعریف میکنم، بر اساس رژیم غذایی دارویشو یه دفعه بیام مطابق با مطلوب بنویسم، نه اینجوری نیست. میگید الان یه اموری براش تجویز میکنم که مطلوب نیست ولی برای دوره گذار لازم. رضا حتماً اسلام فقه تحققیش شرایط درش مربوط شده، اما مربوط شده نه برای اینکه خودش رو تغییر بده به نفع شرایط، برای اینکه شرایط رو به نفع ایده‌آلهای خودش تغییر بده. بنابراین انعطاف پذیری به معنی ملاحظه ظرفیت کنونی این انسان یا این جامعه برای حرکت به سمت ایده‌آل است، بیش از ظرفیت تحویل نمی‌گیرد. مثل اینکه شما میخواد یک کودک رو سرپرستی کنید، درسته مدل مطلوبتون یک انسان مؤمن درجه ده مثلا، ولی نگاه میکنه ببینید این کودک اصلا ظرفیت تحمل نداره، صبح تا شب زندگیش یه جوری تعریف شده، یه نیازهایی داره، روزی 5 ساعت پای تلویزیون میشسته، نمیدونم اینقدر میخورده، اینقدر میخوابیده. شما که یه دفعه نمیتونید این نیازها رو نادیده بگیرید، روش خط بکشید که سر یه هفته مریض میشه، از دست میره، نمیتونید قرنطینش کنید که، مجبورید با یه شیب کم کم تمایلاتش رو عوض بکنید. اسلام نظام نیازمندی بشر رو با یه شیب تغییر میده. بله به این معنی انعطاف پذیره. حتی ممکنه توی شرایطی مثل الان واقعا نظامی رو که تو جوهر خودش تعارض جدی با نظام روی نداره دستکاری میکنه دیگه. چرا؟ چون فعلا ظرفیت پذیرش اقتصادی جامعه بیشتر از این نیست، توانایی های ما بیشتر از این نیست. این عدد چه از می کنم؟ پس بنابراین انعطاف به معنی ملاحظه وضعیت موجود و میزان پذیرایی این وضعیت بر حرکت به سمت مطلوب در مدیریت اسلامی حتما یک اصل. سوال دوم اینه که فرمودن با توجه به نیاز بشر جدید به تخیل دین در مقابل مقابل دیگر رقابتش مانند در ادبیات فلان چگونه میتواند برتریش نشان دهد. این از همون جاییست که ما باید دخالت کنیم تو فلسفه هنر و بر اساس فلسفه هنر جدید هنر جدید داشته باشه، نه اینکه بریم تو دل سینما مستقر بشیم. هنر مطلوب ما سینما نیست، حتی تئاتر نیست، رسانه های مطلوب ما این رسانه های جمعی نیستن. ما باید تو حوزه ها فلسفه هنر رو توش دست ببریم در محور دین، فلسفه زیباشناسی و چگونگی تغییر زیباشناسی و ایجاد تکامل در زیباشناسی اینجا باید بحثش بکنیم بر محور دین، یعنی زیباشناسی فطری رو طرح بکنیم، بعد روش ایجاد تکامل در این زیباشناسی فطری و سوق دادنش به سمت کمال رو طراحی بکنیم، بعد وقت بر پایه این فلسفه هنر رو طراحی کنیم، وقت این فلسفه هنر گرایش‌های هنر رو تعریف بکنه و هدایت بکنه. الان هنر یک گرایش‌های تخصصی فراوان داره، ادبیات کاربردی پیدا کرده از فلسفه هنر هم دست شده، فلسفه هنرش هم تابع فلسفه های مدرن، فلسفه های سیه، شما از اون بنیان ها باید تغییر بدید. البته تو شرایط کنونی هم مثل که شما بانک نمیاد دستکاری میکنید، تلویزیون هم دستکاری میکنید، ابزار الگوریتمی هم دستکاری میکنید، اینا دوره گذاره، ولی شیبمون به سمت ایجاد تغییرات بنیادی باید باشه، نه هنر خط میکشیم و نه هنر مدرن رو امضا استراحتشون هست. واسه این میکنم از فرصتی که گرفتم نمیشه آخه این سوالات میدیم جواب مختصر نداره، سوال قربانی میشه اگر دارم بخواد جواب مختصر بده. فرهنگ غرب مدرن و فرهنگ اسلام تقدیری سنتی است، به نظر شما تقابل این دو فرهنگ چه فرایندی را پیش رو دارد و با حال به فرایند غرفه شدن فقه هستیم؟ ببین اولا من این تقسیم بندی رو اصلا قبول ندارم به سنت و تجدد، اصلا سنت و تجدد مال درون فرهنگ مادیه، فرهنگ اسلام نه فرهنگ تجدد نه فرهنگ سنت، فرهنگ خودشه، فرهنگ عبادت و تکامل عبادته، هم سنتی که اونا میگن سنت مادیست، هم تجددی که میگن تجدد مادیست، اصلا ما تو گردون اونا نباید میفتیم. یه جایی من رفته بودم بحث میکردیم هشت نوع حکومت طرف بود و آریستوکراسی داریم جمهوری داریم، گفتم من اصلا دو نوع حکومت بیشتر نمیستم، حکومت در محور دین که موضوع حکومت عبادت، حکومت در محور دنیا که سلطنت، سلطنت اقسامی داره، دموکراسی یکیش، پادشاهی یکیش. اصلا تو تقسیم بندی اونا برای چی میگی؟ آقا سنت و تجدد میگم این تقسیم بندی اون خودتون، اصلا ما دین نه سنت نه تجدد، دین یه چیز دیگه است. آقا پس کدام است؟ دین برنامه سرپرستی تکامل عبادته، نه سنتایی که شما میگید برنامه تکامل عبادت هم نه تجددتون، یکی دنیا پرستی کهنه است که دنیا پرستی به روز پردوش باطل، این اولا. و اما دوم تو این فرایند چه اتفاق میفته؟ تو این فرایند به نسبت این فرهنگ غرب میاد تفقه ما رو تحت تاثیر قرار میده و فقه ما رو عرفی میکنه. یعنی چی عرفی میکنه؟ یعنی ادبیات و کارشناسی میاد فتوا میگیره، آقا ارث زن با بعد برابر است، یعنی عرفی شدن فقه. ولی گمان من اینه که ظرفیت و هوشمندی تفقه شیعی و اجتهاد شیعه ظرفیت پاسخگویی و مقابله با فرهنگ مدرن و خارج شدن از سلطه و بلکه به عکس مسلط شدن به او رو داره. یعنی من آینده رو فرایندش رو فرایند تأثیر گذاری فرهنگ مذهب بر علم میدونم، بر کارشناسی انشاءالله در جامعه شیعه ها، که طبیعتا اگه این خط رو ما دنبال کنیم به اون نقطه برسیم، یه خط تمدنی بود به نقطه رسیده که با یه حرکت با یه خیز میتونه بستر زندگی بشر رو کاملا عوض کنه، یعنی فقط یه انقلاب اقتصادی میخواد، این شیب ایجاد شده است. درسته اون همینطوره که بعضی از این آقایون روشنفکرای منفعل گفتن که فقه به سمت عرفی شدن حرکت میکنه، یعنی عرف مقصودشون عرف کارشناسی یا نه عرف عام، یعنی ادبیات کارشناسی میاد فقه رو عوض میکنه، ادبیات کارشناسی یه مسیر رو برای زندگی بشر درست میکنه، فقه شما میبینه این حرفایی که میزنه به حضور نمیاد، کم کم مجبور میشه به نحو و عقل نشینی. مثلا میزنم که اولی که تکنولوژی اومد برق اومد یه دیگه قبول نکردن، کم کم مجبور شدن دیگه، خودشون هم قلب سپاس بکنه هاشون دیگه به نفع همه لوازم برقی هم توزن کم کم امضا کردن، میگن آقا این معمول قرفی شدن فقه، ما میگیم این تا قبل حکومت، رفت حکومت پیدا شد مسیر به عکسش واقع میشه. تو اون دوره فقها ها میخواستن تو دوره جنگ پارتیزانی فرهنگی شیعه رو حفظ کنن، حفظ هم کردن. فقه باقی مونده، مثل فقه مسیحیت از دست نرفته و همه کارا رو فقها ها کردن، ولی مجبور شدن این مقدار مرونت و نرمی و انعطافشون بدن از خودشون. ولی الان همون جریان به اینجا خط شده که ما فعال شدیم. وقتی فعال شدیم به نظر میاد این جوشش فرهنگ مذهبی به سمتی حرکت میکنه که گرایش های کارشناسانه رو منفعل میکنه، یعنی فرایند مذهبی شدن عرف مخصوصا کارشناس به کارشناسی اتفاق خواهد افتاد. و یکی از این دو راه هم ما داریم. ما نمیتونیم بین کارشناسی سکولار یعنی عرف سکولار، کارشناسی غیر دینی و تفقه دینی جمع کنیم، یا باید برای هماهنگی اینا فقه منفعل بکنیم تفقهمون منفعل بشه، یا باید علم منفعل کنیم. من میگم تا کنون به نسبتی از اون قرار بوده، یعنی علم مدرن آمده فقها مجبور شدن پاسخگو به مسائل مستحدثه باشن، گرچه خط کلی فقاهت ما هیچ کجا از اصول خودش دست بر نداشت. یعنی نیومده غیر قاعده من فتوا بده که آقا دیگه علم مدرن بریم، این نبوده. بعد از این هم این گرایش غالب فقهای شیعه هیچ بحث نبود، یعنی تعبد حاکم بوده بر فقها. فقها رو میگم که اصول الاسلام از این به بعدن کاملا درک میشه. به جای پاسخگویی به مسائل مستحدثه، فرهنگ مذهبی به سمت حاکمیت به فرهنگ کارشناسی حرکت خواهد کرد و فرهنگ کارشناسی که کارشناسای متدین رو تولید خواهند کرد بعد از این دستای فرهنگ مذهب، کارشناسای معتقد به تحقق اسلام، این او فرهنگی تحت تأثیر تفقه خواهد، یعنی جریان تفقه دینی به سمت بالندگی حرکت میکنه و در نقطه بالندگی خودش عرف رو دینی میکنه، مذهبی میکنه. این فرایندی است که من پیش بینی میکنم، یعنی کارشناسی مذهبی میشود نه فقه تابع کارشناسی بشه انشاءالله. برای سلامت امام زمان علیه السلام و همه دوستان و شیعیان حضرت و جمع حاضر و زعمای شیعه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، همه اساتید و بزرگان دنیای تشیع که بر همه ما حق دارن، علما، فقها و برای تربیه ارواح شهدا، علما، مراجع گذشته امام راحل و گذشتگان از دوستان امیرالمومنین این جمع حاضر، تقدیم به پیشگاه امام زمان علیه السلام اجماعا صلوات و سلام.
اللهم صل على